بسم الله الرحمن الرحیم. در اروامی فرماید مسلمان را نمی شود دفن کرد در مزبله و در بالوعه، اون جاهایی که دفن مسلمان در آنها رهن بر مسلمان حساب می شود. در زباله که مردم محل زباله است میریزن آنجا دفن بشود، این معنا جایز نیست. ظاهر کلام ایشان این است که عدم جواز وضعی است. یعنی اگر فرض بفرمایید به جهت امری در امجا در مزبله دفن شدند، اون دفن صحیح نمی شود. حیثون که کما اینکه دفن این شخص در اون مزبله حدوثاً وهن است، بقاش هم در اون مزبله وهن بر مسلمان است و باید او را در بیاورند در جای دیگری دفن کنند. و هاکزا اون بالوعی که مرکز کثافات هست در اونجا دفن شدند، او را باید در مانحنفی در بیارند در جای دیگری دفن کنند. روایتی آیهی نیست، فقط احترام مسلمان است که معلوم است احترام میت مسلمان مثل احترامش از ادله چه به تجهیز دلالت می کند. تجهیز احترام میت است، چه شارع بر او آدابی و حدودی بیان کرده است. روی این مناسبت حکم موضوع و از خارج معلوم است که مسلمان احترام دارد میت مسلمان، حتی اگر بر میت جنایتی وارد بشود دیه دارد، توجه این معلوم می شود که این در اون جاها هم در اون باب دیه هم هست که بله میت بله تعلیل است در بعض روایاتش که احترام میت مثل احترام شخص الحی است و در جنایت به او دیه ثابت می شود. بعد ایشان متعرض می شود به مسئله دیگری. اون مسئله دیگری این است که اگر میت را در زمین غصبی دفن کنند، اون دفن صحیح نمی شود. این را می دانید در بحث اصول منقح شده است. در مواردی که امر برود به عنوانی و نهی برود به عنوان آخری، عنوان منهی عنه و عنوان مأمور به در موردی جمع بشوند، جمع شدن در اون مورد دو نحوه می شود. تارتن ترکیب انزمامی می شود که محرم یه وجودی دارد، واجب یه وجودی دارد، ولیکن احد ما منظم به دیگری شده است در ایجاد. مثل این که فرض بفرمایید انسان آبی را که ملک خودش هست در ظرف غصبی ریخته است و در از اون ظرف غصبی آب را بر می دارد وضو می گیرد. وضو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است. وضوش غصب نیست، آب مال خودش است، صورت هم که صورت خودش است، غسل می کند وجهش را و یدینش را و مسح می کند بر رأس و رجلینش. ولیکن شارع نهی کرده است از تصرف در مال الغیر بلا طیب صاحبش. این آب را که ریخته است در اون کاسه غصبی، برداشتن آب تصرف در ملک الغیر است، گذاشتن آب تصرف در ملک الغیر است، حرام است. این آب را که در ظرف غصبی گذاشته برمی‌دارد، این تصرف در ملک غصبی است، ملک غیر است، حرام است. ولیکن این برداشتن داخل وضو نیست. وضو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است. این وضو آخری است، مقدمه است. وجود محرم بل منظم می شود به وجود واجب. در مواردی که ترکیب ما بین عنوان محرم و ما بین عنوان واجب، ترکیب انضمامی بوده باشد، عمل محکوم به صحت است. بدون جهت اگر از اینا غصبی ولو به طور اقتراف، نه به طور التماس ها، به طور اقتراف ما بردارد و وضو بگیرد، وضو صحیح است و این فعل محرم که تصرف کرده است. چه ماء الوضو منحصر بشود به این آب، چه منحصر نشود. قد تقدم تفصیل الکلام فی ذلک فی بحث الوضو. و اما در اون مواردی که ترکیب ما بین عنوان محرم و ما بین عنوان واجب، ترکیب اتحادی است، اونی که اون موجودی که به او حمله می شود عنوان واجب، به همون موجود حمله می شود عنوان حرام. اونجایی که فرض کنید آب ملک غیر است و صاحبش راضی نیست، با اون آب بر می دارد وضو می گیرد. این شستن وجه با این آب، شستن وجه با این آب و شستن یدین با این آب وضوست. این شستن به عینه تصرفی در ملک الغیر است، ای به عینه صرف ماء الغیر است که صاحبش راضی نیست. در این مواردی که هست ترکیب اتحادی است. گفتیم در این موارد بناهم بر این که در موارد ترکیب اتحادی اجتماع امر نهی ممکن نیست، کما ذکرنا فی الاصول ممکن نشد و خطاب نهی با خطاب امر در این مورد جمع می شود. و بینا در باب اجتماع الامر و نهی، جمع عرفی بین الخطابین تقیید خطاب الامر است. این چه می گوید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بغیر هذا الغسل. این غسل نباشد، چون این غسلی که گفتیم محرم است. وقتی که استماع نهی ممکن نشد و شارع نتوانست ترخیص بدهد در این غسل و حرام کرده است این استعمال الماء را به نه، خطاب امر قید برمی دارد فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم بغیر هذا الغسل. گهرم وقتی که انسان با این غسل وضو گرفت، وضوش محکوم به بطلان است، چون که نهی دارد اون غسل. در جایی که بله درست توجه کنید یه نکته ای میگویم، در جایی که عنوان مأمور به عنوان تعبدی باشد، در اصولیین جمله از آنها گفتند بر این که عنوان مأمور به اگر تعبدی باشد محکوم به بطلان می شود، و اما اگر اون عنوان مأمور به توسلی بوده باشد، نه، چون که در توسلی ذات الفعل مطلوب است و غرض شارع قائم به ذات الفعل است، چون که عنوان مأمور به توسلی است، وقتی که اون توسلی در خارج موجود شد غرض حاصل می شود و امر ساقط می شود، یعنی حکم به صحت می شود که عمل صحیح است، تصریح دارد در شفایه که اگر عمل توسلی شد ولو مجمع را اتیان کرد محکوم به صحت می شود و مجزی است، چون که غرض قائم به ذات العمل است. در بحث اصول نقض کردیم که این حرف فاسد است. فرقی ما بین تعبدی و توسلی در این جهت نیست و نقض کردیم این اون فرمایش اونها را به این مسئله که امروز میخوانی. صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف میگوید جایز نیست میت مسلمان را در ملک غصبی دفن بکند. این جایز نیست یعنی این دفن صحیح نیست، جواز عرض کردم جواز وضعی است، یعنی این مجزی نیست. اگر در ملک الغیر دفن کردند، حتی اشتباهاً اگر دفن کردند، وقتی که ملتفت شدن باید در بیاورند، اون دفن صحیح نیست. چرا این حرف را میگوییم؟ چرا اونجا نقض کردیم؟ چون که در توسلیات اینجور نیست که ملاک ما حکم را ما بدانیم، بله اینقدر میدانیم در توسلی، در توسلی درست یاد بگیرید، در توسلی قصد قربت مدخلیت ندارد، در حصول غرض قصد قربت مدخلیت ندارد، اما خصوصیت دیگری مدخلیت در غرض ندارد، ما او را راه نداریم. اون یه توسلیات هست که اونجا ملاک حکم بله پیش مردم معلوم است، مثل تطهیر ثوب فرق نمی کند انسان ثوبش را با آب غصبی تطهیر کند یا با آب مباح تطهیر کند پاک می شود. یه اینجور توسلیات هست که ذهن مرحوم آخوند و دیگران هم اینها را گرفته است، چی بدون جهت گفتن غرض قائم به ذات الفعل است. اینجور نیست مطلب. در توسلیات غرض قائم به ذات متعلق و تکلیف است، یعنی قصد قربت مدخلیت ندارد. دو تا حرف بینشون فرق است بین السماء و الارض. اونی که در توسلیات هست، اونی که خارج از متعلق امر است میگویند اونها در متعلق امر رقص نمی شود، مثل قصد قربت، قصد وضع و اینها. در توسلیات این قصد قربت دخل در غرض ندارد، بدون قصد قربت هم موجود بشود فعل موجود می شود، اما متعلق الامر ذاتش باید موجود بشود. متعلق الامر ها بی ماه و متعلق الامر باید موجود بشود، باید موجود بشود، غرض قائم به اوست. در ما نحنفی وقتی که شارع دفن موتا را واجب کرد و غصب را و تصرف در ملک غیر را حرام کرد، وقتی که میت را در ملک غصبی دفن می کنید، اتحاد اتحاد وجودی است. عنوان واجب که دفن است با عنوان محرم که غصب است اتحاد وجودی دارند، انضمامی نیست. چون که اتحاد اتحاد وجودی است، خطاب امر قید خورده است متعلقش، ادفنوا موتاکم بغیر هذا الدفن، قید خورده است. گوش کنید، گوش کن، بله گوش کنید. در ما نحنفی قید خورده است. اتفن و موتاکم، درست دقت کنید، منفعت غنیمت شرده اید. اگر خشار امر چرد به دفن میت و دفن را مقید چرد به غیر این دفن غیر غصبی، احتمال است که ملاک فقط در اون دفن مباح باشد. ملاک اشاره احترام میت هم همین زور است، همین زور هم هست، چون جو میت را در جای غصبی دفن بکنند میگن این چه مرده ای دفن شدن، مال مردم را گرفتن. این زور است، این احترام نمیشود به میت. خود این چه دفن، نمیخوایم این را به آیه اثبات کنیم، این علل قاعده است. دفن مقید است به غیر حاضر دفن. وقتی که مقید به غیر این دفن شد، این دفن موجود شد، امر ساقط نمیشود. حصول غرض را ما نمیدانیم، بلکه گفتیم مناسبی به این است که غرض در اون دفن مباح بوده باشد. این قیاس به غسل صوب نمی شود. چرت کازن این است که صوب چه امر شده است به غسلش، یعنی اون گزارت برود، اون کسافت برود، کسافت شرعی مثل کسافت عرفی است. در اذهان مردم گزارت شرعی مثل گزارت عرفی است. آب مال هر کس باشد، از هر کجا بیاورند گزارت را از بین میبرد. اون مرتکز است، اون موارد در ذهن این مرحوم آخوند و دیگران بوده است، قاعده درست کردن که نه ذات الفعل را در توسلیات انسان اتیان بکند، ولو در موردی که مجمع اتحاد وجودی دارد مجزی است. گفتیم این حرف درست نیست. نقص کردیم به ما نحنفی چی گفتیم مرحوم آخون چی میجد میت را در ملکی قصبی دفن کردن بذاریم بماند دفن بکنی مجزیست، چی نمیشود ملتزم شد. بدون زهد در ما نحنفی میت را در ملکی قصبی نمیشود دفن کرد، یعنی دفن کردن دفن صحیح نیست، متعلق امر او نیست. چون جو متعلق اون امر نیست، مجزی نیست، چون جو ما ملاک را نمیدونیم. اینقدر میدانیم که ملاک قصد گربت مدخلیت ندارد، و اما ملاک مثل ملاک غسل صوبست این را نمیدانیم، بلکه احتمال میدیم ملاک ملاک همین زوری باشد. این نکته را داشته باشید. بدون زهد در شرع مواردی که توسلیات ثابت شده است، در اون موارد در تمام اینها حکم کردن به اجزا نمی شود. در صورتی که به نحو محرم در خارج واقع بشود مجزی می شود، ما نمی توانیم همین حکم را بکنیم. نمی توانیم که نمی شود، فقیه نمی تواند این کار را بکند. فقط فقیه در توسلیات می جد قصد گربت مدخلیت ندارد در غرض، اما تمام تعلق الامر به قیودهی باید در خارج موجود بشود. در زایی چه احتمال بدهیم در مدخلیت در غرض دارد باید موجود بشود. بعد ایشان قدس الله سره صاحب العروه میگوید بلکه این دفن در ملک شخصی چه نمیشود، در ملک اشخاص نمیشود. توجه کردید میگه نه، در اون املاک موقوفه هم نمیشود، اون املاکی که وقف بر دفن بشود اون قبرستان میشود، اونجا را نمیگوید. مثل المساجده، مثل مساجد و مدارس، در اونها نمیشود میت مسلمان را دفن کرد. اما المساجد معلوم است بر اینجا در مساجد، مسجد ملک کسی نیست. وقتی که کسی مسجد را بنا کرد و بعد از بنا کردن گفت، لفظاً بگوید یا عملاً درش راوا بکند برای مسلین، وقتی که اینجا مسجد شد دیگر اینجا ملک احدی نیست. این ملک قابل اینکه این مسجد قابل اینکه ملک کسی بشود بالفعل، یا در آینده ولو تا آخر دنیا، یه روزی ملچه چسی بشود نمیشود. این شخصی چه است؟ این شخصی مسجد به منزله عبدی است که آزاد می شود. عبد وقتی که آزاد شد ولو ملچه است، ولیکن وقتی که آزاد شد منعتق شد دیگر او عبد نمی شود. تا آخر عمرش که دفن کنن عبد کسی نمی تواند بشود وقتی که حر شد. مسجد هم زمین را، زمینی که ملچه بود واقف، زمین را آزاد می کند و برای عبادت خدا قرار می دهد. عنوان مسجد عنوان معبد است. وقتی که معبد شد ان المساجد لله لعل همین هم بوده باشد مراد، اینها مربوط به خداست، کس اینجا را نمی تواند مالک بشود. بله یه وقتی موقع وقف کردن مسجد فرض بفرمایید احتیاج داشته باشد به اموری متولی تعیین بکند، اون مطلب دیگری است در وقت. ولیکن زمین از ملک خارج می شود بدون زهد. این زمین چیزی که منافات دارد عرفن با معبد بودن، منافات با او دارد در ارتکاز عرف، او در مسجد نمی شود اون کار را کرد. مدفن موتا بودن منافات دارد، قبرستان بودن با مسجدیت منافات دارد. بدون جهت میت را نمی شود، حتی بانی خودش را، بانی خودش را هم بخواهند در همون مسجد دفن کنن نمی شود. بله اگر در خارج از مسجد راه رو توجه کردید یا فرض کنید جای مقبره‌ای درست کند برای خودش یا محلی را قبل چیزی هین وقف تعیین کند، اون منافاتی ندارد. ولیکن در خود مسجد نمیتواند تعیین کند برای خودش قبر را. بله اگر بیتی را، بیتی دارد که در یه قبهش، در یه اتاقش قبرشه، بعد وصیت کند یا توجه کردید خودش را، خودش غیر از اون اتاق بقیه را مسجد قرار بدهد، این عیب ندارد. مثل قبر شیخ طوسی رضوان الله علیه در مسجد طوسی است در نجف، قبر در وسط مسجد است، اون عیب ندارد. مسجد بودن بعد از دفن او، بعد از جعل قبر بر او و بعد از دفن مسجد شده است. ما بقی رو علی حاضل اساس این معنا که میت را در مسجد بخواهند دفن بکنند مناسبت ندارد، خصوصا در ارتکاز متشرع است که نماز خواندن در قبرستان مکروه است، یعنی اقل ثوابن است. مسجد را قبرستان قرار بدهند میت دفن بکنند این معنا نمی شود. و اما سایر مرافق مسجد، سایر مرافق مسجد مثل حیات مسجد، اون هم همین زور است. چون که در حیات مسجد هم در ایام سیف، در ایام چهار رس نماز می خوانند، وقف شده است که وقتی جرم شد اینجا نماز بخوانند، اونجا هم منافات دارد. بدون جهت در مساجد ولو این وقفش وقف تملیکی نیست، وقف تحریری است در مساجد، بدون جهت انسان عملی که مناسب با مسجد، منافات با مسجدیت دارد، عمل را اتیان بکنند، جایزش، اشکال ندارد. حتی مسجد متولی داشته باشد بگوید نوازی نیستم پاشو، اون منافات ندارد، حرفش مسموع نمی شود. مثل این که فرض کنید کسی در مسجد، فرض کنید در غیر وقت صلات قرآن می خواند، درس می خواند، درس می جد، توجه کردید اینها منافات با مسجدیت ندارد. اونه. یا مثلا فرض کنید یه بیچاره از مسافر است، در واز است، در مسجد را آمده یه خورده بخوابم، بل خسته ازم شب تا صبح راه می آمدیم، عیب ندارد. ان المساجد للغربا، برای نوم غرباست. و نحو ذلک، البته باید آداب مسجد حفظ بشود، وهم اینها نشود بچه را بریزن خورد بشاشند و نجس کنن مسجد، اون با حفظ جهات عرض می کنن. این وقف وقف تملیکی است. وکو تملیچی نیست، تحریری است. و بعض وکوه ها هست که وکو تملیچی است، مثل این چه کسی باقی را وکو کند، خانه ای را وکو کند برای علماء البلد، مزرعه ای را وکو کند و علماء البلد و امثال ذالک، که اون مزرعه حاصلش به علماء صرف بشود، یا فرض کنید خانه آیدش به علماء صرف بشود. خب کسی بشد مرده ایمان مرده است، یا خود عشیره واقف است مرده ایمان مرده است، ببریم در اون خونه دفن کنیم یا در اون مزرعه دفن کنیم، نمیشود. این توقف تملیکی است، تملیک شده است به اون جهت. پس چون که وقف تملیکی است، در اون جهتی که تملیکی به اون جهت شده است، تصرفی که مناسب با اون تملیک نیست، نمیشود اون تصرف با اون تملیک را گفت. حتی بله اما کفون علیهیم، بعضشون یا متولی وقفی زازه بدهد چی بیایید مرده ایتون رو در این مزرعه دفن کنید، نمیشود، نمیشه دفن کرد، متولی این حق را ندارد. وقف وقتی که به نظر العرف تصرف منافی شد با اون جهتی که وقف شده است، ولو وقف تملیکی بوده باشد، جایز نیست. بدون جهت یا مرده ها را چمانج سیره سلف هم اینجور بوده است، یا در اراضی دفن می کردن که اراضی مباحه بود، کسی مال چونها نبود، یا در اراضی دفن می کردن که وقف بر قبرستان شده بود، بدون جهت در غیر اینها دفن نمی شود. گذشتیم این راه، رسیدیم در ذیل مسئله. مسئله دیگر می گوید بر اینجا مسلمانی را در قبر مسلمان دیگر نمیشه دفن کرد. درست توجه کنید، در ما نحنفی دو تا مقام است، هر دو تا دقت کردنی است. یکی این است که قبری سابقاً قبر است، میت دفن شده است. الان میخوان اون قبر خیلی بزرگ است، یه میت دیگر هم با او دفن کنن، یا عیالش فوت کرده است میخوام پیش شوهرش دفن کنم، یا برادرش فوت کرده است میخوام پیش همون بله برادر دفن کنم، پسرش فوت کرده است میخوام در قبر همون پدر دفن کنم، که دوتا در یه قبر بوده باشند. میفرمایید این جایز نیست. معلوم است چرا جایز نیست، چون که دفن کردن در او مادامی که مندرس نشده است و آثار بله از بین نرفته است، دفن کردن این یکی در آنجا احتیاج به نبشی دارد، که قبر را باید نبشی کنند، چون که در همون قبر، نه در زیوارش ها، زیوارش مسئله دیگری است، عیب ندارد میتی را در زیوار پدرش دفن کردن، برادر را در زیوار بداد برادرش دفن کردن، زن را در زیوار زوجش دفن کردن، اون اشکالی ندارد. کلام این است که در همان قبری چه، در همان لحد یا در اون شقی چه میت اول را گذاشتند، بخواهند این میت دوم را بگذارند، این جایز نیست مادامی که مندرس نشده است. سلاتون که نبش قبر است و نبش قبر سیاتی انشاءالله، که جایز نیست الا فی مواردی که خاصه استثناء دارد. یه وقت این است که نه، شوهر و زنش یه جا فوت شدن، هر دوتا را میخوان تو یه قبر بگذارن، دوتا برادر یه دفعه فوت شدن، هر دوتا را میخوان در یه قبر بگذارن، دو برادر فوت شدن میخوان در یه قبر بگذارن، این جایز است یا نه؟ بعضی ها گفتن جایز نیست. بله مشهور کراهت را ملتزمند، ولیکن نقل کردن از نهایه در شیخ و هاچزا از بعض دیگر چیزا، شاید ابن ادریس بوده باشد، اونها گفتن این جایز نیست، دو تا میت را در یک قبر دفن کردن جایز نیست. خب چرا جایز نیست؟ نبشی قبر چی نمیشود؟ از اول قبر را برای دو نفر قرار میدهند، استدلال کردند، توجه کردید استدلال کردند، به این چه این معنا مکروه است مشهور و بعدم الزواج که از شیخ در نهای نقل شده است استدلال کردند بر این معنا به این روایتی که به این صحیحهی که خدمت شما عرض می کنم در باب 42 از ابواب دفن است. در باب 42 یه روایت هست، اون روایت هم صحیح هست، همین از شیخ محمد ابن الحسن به اسناده ام محمد ابن الحسن صفار، به اسنادش از محمد ابن حسن صفار قال کتبت الى ابی محمد، نوشتم به ابی محمد النصیری سلام الله علیه. این مکاتباتی دارد این صفار رضوان الله علیه، این هم یکی از اون مکاتباتش است با امام علیه السلام روحی له الفدا. ایجوز ان یجعل میتین علی جنازتین، یبن رسول الله زایز است دو تا میت را بر یه جنازه واحد قرار بدهند. جنازه همون سریری است که نعش را روش میبرند، دو تا میت گذاشتند به یه سریری، هر دو تا را به هم میبرند. توجه کردید؟ دو تا برادر یا دو تا اجنبی از هم دیگر، یا دو تا محرم با هم دیگر، یا یه زن و مرد، پدر و پسر، این زایز است یا نه؟ ای عزوز ان یجعل میتین علی جنازت واحده فی موضع الحاجه، اون وقتی که احتیاج است مرده خیلی است، ولیکن در ما نهنوی وسیله کم است و قلت الناس مردم کمن دیگر بردارن، یه چند نفری هست که برمیدارن، اون احتیاج است که چند تاش را یه جا بگذارن. و این کان المیتان رجلن و امرأتن، یبن رسول الله ولو این دو تا میت یکی مرد یکی زن بوده باشد، یحملان علی سریر واحد، اون جنازه واحده را تفسیر می کند، هر دو تا حمل بر سریر واحد بشود و یصلا علیه ما بر آنها نماز بخوانند. در ذیلش هست که فوق علیه السلام لا یحمل الرجل مع المرأه علی سریر واحد، مرأه با مرد در سریر واحدی حمله نمی شود. عرض می کنم بر این که خب این اشکال کردن که این صحیحه، توجه کردید مال خود مرد و زن است که مرد و زن را نمیشه حمله شد، و این به چه مناسبت با دفن در قبر واحد دارد؟ گفتند وقتی که اما شارع راضی نشد مرد با زن توجه کردید در مدت کمی با هم بوده باشند، هر دو میتند، در دفن که با هم بودنشون مدت اطولی طولانی میخواهد، او هم به طریق اولا جایز نمی شود. اینجور گفتند. و بعضی ها گفتند برای این که بله روایت مرسله ای هست، چون این است که دوتا شخص دوتا مرده در یک قبر جمع نمی شود، دوتا مرده در یک قبر جمع نمی شود. این را صدوق علیه الرحمه در من لا یحصل الفقیه نقل کرده است که و روی این معنا که دوتا قبر را یک قبر نمی شود قرار داد. گفتند بر این جه ولی و قاله، این در صدوق قاله فرموده است که دوتا قبر یک قبر قرار داده نمی شود. این گفتند که خوب در ما نهنوی این معلوم نیست که قاله روایت بوده باشد، کلام صدوق است. صاحب دایک و دیگران گفتند که این را صدوق علیه الرحمه از فکر رضا عکس کرده است، این روایت در فکر رضاست و قال علیه السلام است در فکر رضا، این همان روایت است. خب اون مطلق است دیگر، مرد و زن ندارد، یک قبر دو تا قبر نمی شود، یعنی دو تا میت در یک قبر دفن نمی شود. خب این هم حمله بر شراحت بشود، مثلا ظاهرش نهی حرمت است دیگر، جنه حرمت حرمت باید بشود. عرض می کنم اما فکر رضا فقط بینا مرارن اشاره کردیم که اصل روایت بودنش معلوم نیست. فکر رضا روایت بوده باشد، کلام امام و روایت امام بوده باشد، کلام در او، این معنا معلوم نیست. این انتصابش توجه کردید، انتصابش صحیح نیست به امام رضا سلام الله علیه، ولا اگل ثابت نشده است، بدون جهت روایت بودنش معلوم نیست. و ثانیم وقتی چی اینجور شد میماند این صحیحه. این صحیحه هم ربطی به حمل نعش دارد، ربطی به قبر ندارد. درست توجه کنید، این طریق اولویتی چی گفتند، طریق اولویت را اصل اولویت نیست در ما نهنوی. ملاک حمل در دفنم بوده باشد، ملاک نهی از هم، اونم معلوم نیست. اونهایی که در اشعار و در بلاد عرب زندگی می کنند، این است که خودش آر است. چه زن و مردی چه هست توجه کردید، آر حساب می شود. اینها زن و مرد توجه کردید در یه تخت توجه کردید بنشینند، یا مرده ایشان را در یه تخت بگذارند، این آرمی حساب می شود. این تعییر است. این به واسطه این تعییر امام علیه السلام فرموده است در اون مرد و زن نمی شود. این نه به جهت این قیاس را معنی کردم که اینجا به هم دیگر چسبیدن در تابوت، به جهت این است، ولیکن قبر بگذارند ممکن است بینه ما یه مثلا تخته چیزی بذارن که به هم دیگر نچسبد. ملاک چسبیدن اینا نیست، به چسبن یا نچسبن این تعییر حساب می شود. و این تعییر مادامی که در منظر مردم است، مردم توجه کردید ولی به نظرشون بیفتد، حتی زن و شوهر بوده باشند، تعییر از آر می بینند. این معنا در دفن نیست، دیگر رفتن زیر خاک زد زد بله بله پوشیده شد. بس شما هم موافقید دیگر، من هم همین نهی به جهت این است و این تغییر در دفن نیست. بله این چنجی به ما اینجا منظر بله همین زور است، ارتکازن هم همین زور است. زن با شوهرش به یه مجلسی برود، با اون زنش میگه برو اونجا پیش زنها بنشین، خودش میره پیش مردا، نمیگه بیا جفت من بنشین. این همین زور، این در ارتکاز هست، بدون جهت رو همون روی ارتکازشه و همین زور بله رو همین نحوه امام علیه السلام نهی کرده است. بدون جهت نه کراهتش ثابت است، دوتا میت را در یه میت دفعتن دفن کردن، مرد و زن بوده باشند، یعنی زن و شوهر بوده باشند یا کسی دیگر بوده باشد، فرقی نمی کنند. توجه شدید در یک قبر در قرار دادن، کراهت و معنا هم ثابت نشده است. این را گذشتیم، بعد نوبت می رسد به اجزایی که از بدن میت جدا می شود. صاحب و قدس الله نفسه شریف می گوید اگر عضوی از میت جدا بشود، ولو اون عضوی چه هست، عضو منفردن پیدا بشود و منفردن عضو میت بوده باشد، اون عضو میت را باید دفن کرد. عضو میت را باید دفن کرد. این عبارتش را بخوانم تا معلوم بشود چی ایشان چه میگوید. ایشان می فرماید بر این چه یجب دفن الاجزاء المبانت من المیت، واجب است دفن بشود اجزایی که جدا از میت شدند، حتی شعر و سن و ظفر، حتی شعر و سن و دندان و ظفر. فرض کنید چه شخصی مرده است، توجه شده یه خورده از موی سرش اینجا افتاده است، بعد از مردن ها، نه قبل از مردن. شه سلمانی رفته بود یه وقتی آرایشگاه رفته بود، نه بعد از مردن. بعد از مردن این مویی چه از بدن او جدا شده است، یا فرض کنید ناخونش افتاده است یا دندانش افتاده است، یجب در این صورت دفن الاجزاء المبانت من المیت حتی الشعر و سنه و الظفر. این مال میت است. خب اون وقت میرسیم به اونهایی که از پی جدا میشود. بله، این باید اینها را دفن شد. به چه دلیل اینها را باید دفن شد؟ تارت هم به روایات گفتند که مستفاد از روایات این است که اینها را باید دفن شد. اون روایات در باب 11 از ابواب غسل المیت است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام لا یمس عن المیت شعر ولا ظفر و این سقط منه شیء حتی شعرش و این سقط منه شیء فاجعله فی کفنه، او را در کفنش قرار بده. خب این را میدانید این روایت دو تا اشکال دارد. یه اشکالش این است که در ما نحنفی امام علیه السلام در امیتی که خودش موجود است و کفن شده است چیزی از او افتاد تو کفنش بذارید چه دفن بشود. این روایت در زاییست که این جزء مبان با میت بوده باشد و اما میت را دفن شدن، توجه کردید تمام شده، بردند و دفن شدن. بعد از چند روزی ناخونش پیدا شد، معلوم شد که ناخونه، توجه کردید اوست، چون که جنازه را توجه کردید. ولی جنازه مثلا زخمی شده بود، تیر خورده بود یا در شهید شده بود، اونجا یک ناخونش افتاده بود اینجا، این یا مویش فرض کنید افتاده بود اینجا، بعد منفردن پیدا کردن، یا اصلا سایر بدن پیدا نشد، فقط توجه کردید یه ناخونی پیدا شد که یه علامتی داشت، فرمودن که ناخون مرده است، توجه کردی. در این صورت این ناخون را ببرم باید دفن کنم، کفن کنم، دفن کنم، این روایت از این استفاده نمی شود. شعر و اینها را اخذ نکنید از بدن میت، بدنش خیلی مو دارد بذار بتراشید، نکنید این را، لایم است. ناخونش خیلی بلند است، لایم است. چیزی هم اگر افتاد بذارید کفنش دفن کنید. این در صورتی است که اینها با خود میت باشد. اما اگر اینها شعر یا سن یا ظف از میتی افتاد و منفردن پیدا شد اینها را باید دفن شد، این روایت به این دلالت نمی کند. و اون وقت هم این روایت من حیث سند مرسله ابن ابی عمیر است که سابقاً چندی قبل داستانش را عرض کردم که روایت من حیث سند ضعیف است و بقیت الکلام انشاءالله قدم.